اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
که تو را خواهد انگار تیغی بر قلب او کشی که بسیار تیز است، نمی شود در مقابلش آرام گرفت و نمی توان از آن پرهیز کرد. این چه چیز است؟ خدایا کدام زبان قادر و توانا به ستایش توست؟ کدام عقل و خردی توان درک صفات بی بدیل تو را دارد؟ شیرینی کدام شهد با یک لحظه لطف و مهر تو برابر است؟ خدایا کدام بنده ای توان ادای حق بندگی تو را دارد که هر کدام از ما بندگان را که ببینی عیبی داریم و هر رفتارمان آلوده به نقصی است؟ خدایا با این همه کوتاهی ما باران رحمت تو از سر ما کوتاه نمی شود. تو با دشمنانت چنین می کنی، با دوستان چه کنی؟ خدایا من نادانم به شناخت قدر و منزلت تو، من تو را آنگونه که سزاست بندگی نکرده ام، من سرگردانم و چاره‌ای نمی یابم، بنده‌ای چون من به چه کار می آید؟ خدایا من چنان گم شده ای در تاریکی که تنها فغان و فریاد می کند، از این که هستم به تنگ آمده ام، منتظر روزی هستم که تنها تو مانده باشی، من به فدای آن روز.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاکن علی سال دمعی یا الهی ولو لا غربتی ما کان دمعی یسیر.
آیت الله دورچه‌ای، دورچه‌ای اصفهانی، استاد آقای بروجردی، ایشون یه بنده خدای همراهش بود، میگفت رفته بودیم مهمانی با آقای دورچه‌ای، میگفت یه سفره پهن کردم، نهار خوردیم تمام که شد، اون بانی که صاحب سفره بود و مهمان کرده بود آقا رو، یه سندی برداشت آورد، آقا اگه میشه یه دعوا مرافعی هستش بخوام شما برا من امضا کنی، بنا برا من امضا. آقای دورچه‌ای متوجه شد که اون غذایی که بهش داده بوده مخواسته نمکگیرش بکنه برای که این امضا رو ازش بگیره، یه مرتبه بلند شد برافروخته و ناراحت، و بی انصاف، من چه بدی در حق تو کرده بودم، تو این زبون رو وارد شکم من کردی، من چه بدی در حقت کرده بودم، و از اون خونه زد بیرون. اون کسی که همراه آیت الله دورچه‌ای بود، استاد جلال الدین همایی، علامه همایی، میگه من همراه آقا بودم، اومدیم تو مدرسه، عذر میخوام از همتون، میگه کنار حوض نشست، کنار اون چاه فاضلا نشست، میگه این پیرمرد می‌دیدم دستشو تو حلقش میکرد که حالت تهوع بهش دست بده، استفراغ بکنه، هیچی تو بدنش نمونه، میدیدم عشق همراه عرق از او صورتش جاری هستش و به خودش این فشار رو میاره، انگشتش رو تو حلقش میکنه برای که هیچی تو بدنش نمونه. این به خاطر اینه که مال حرام حال آدم رو میگیره، گاهی موقع آدم حال دعا دیگه نداره، اصلا حال دعا نداره، سال تا سال میگذره اصلا حال پیدا نمیکنه. اهل هر آلودگی هست، اهل این آلودگی نباشه، این آلودگی یه دونش هم خیلی زیاده، یه دونش هم خیلی زیاد.
اهالی با صفا و مهربون مسجد بازار، هموطنان متعهد و مؤمن، ازتون ممنونیم که امروز هم ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، أجده عونا لك في النوم كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله يا الله يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك يا علي
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 يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
کشورهای خارجی. هسته‌ای می توانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید.
اقتصادی که برای بقا می جنگد و صرفاً می خواهد حد اقلها را بهانه کند، هیچگاه مقاوم نمی شود و همواره در معرض تهدید وجودی قرار دارد. در مقابل، اقتصادی مقاوم است که بزرگ و رشد یافته باشد.
در کنار آقای علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل شرکت نوآوران روباتیک، می‌خوایم در مورد تجهیزات پزشکی که تو این شرکت ساخته میشن گفتگو داشته باشیم. آقای میرباقری سلام و عرض خسته نباشید بابت همچین تجهیزات خوبی که ساخته شده.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث خوشحالی شما و سایر بازدیدکنندگانی شدیم که بله واقعا مثل شما تعجب میکنن که این دستگاه تو ایران داره تولید میشه و واقعیت اینه که ما در دنیا هم دومین تولید کننده چنین دستگاهی هستیم. قبل از ما این دستگاه که یک سامانه جراحی روباتیک هست فقط در اختیار کشور ایالات متحده آمریکا بوده و 20 سال به صورت مونوپولی اون کشور تولید میکرده و هیچ کشوری ورود نکرده بود به این بازار، تا اینکه بالاخره بعد از 15 سال تحقیق و توسعه و تلاش جوانان ایرانی این محصول به ثمر رسید و حتی اختراعات اون در خود کشور آمریکا به ثبت رسید. ما در فضایی بودیم که شرکت آمریکایی رقیب ما بیش از 2500 تا ثبت اختراع داشت و کمتر شرکتی تونسته بود در برابرمون اختراعات ادعای جدیدی بکنه. خوشبختانه ادعاهای نوآوران همگی در خود کشور آمریکا به تایید رسیدن و خود آنها اذعان کردند که واقعا نوآوری داشته نسبت به نمونه آمریکایی و خوشبختانه ما به این ترتیب میتونیم حتی وارد بازارهای جهانی بشیم و از این بابت مشکلی نداشت.
آقای دکتر، اول دلم میخواد در مورد محصولات دیگه این شرکت هم برای ما بگین که چه محصولات دیگه هم داره و بعد اختصاصا برسیم به ربات سینا و از استارت کار اونجا شروع کنیم.
تمرکز شرکت استفاده از فناوری‌های رباتیک در حوزه پزشکیه که این حوزه ها از حوزه آموزش در پزشکی در دانشگاه ها شروع میشه تا میرسه به حوزه های درمان و مداخلات پزشکی. در حوزه آموزش که ما محصولات اولی محصولاتی که درست کردن در حوزه آموزش پزشکی بود، مولاش های آموزش مهارت های بالینی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور داره استفاده میشه و با استفاده از اون مولاش رو که در واقع آدمک های مصنوعی و اندام مصنوعی هستن که دانشجوی های پزشکی مهارت های بالینی مثل تزریقات رو روی اونها تمرین میکنن و آموزش میدن. بعد از اون ما سیمولاتور های آموزش مهارت های بالینی رو داریم که دانشجو در محیط مجازی یک مهارت بالینی رو تمرین میکنه و فیدبک میگیره و ارزیابی میشه عمل کردش و گزارش عمل کردش برای استاد دانشجو ارسال میشه و مورد ارزیابی قرار میگیره که بسیار استقبال شده در داخل کشور. سیمولاتورهای جراحی لاپاراسکوپی سینا در کشور در حال استفاده است. فراتر از اون در حوزه مداخلات پزشکی ما ربات‌های دستیار جراح در جراحی لاپاراسکوپی رو داریم که در واقع نقش دست سوم جراح رو ایفا میکنن، یعنی جراح با دو تا دست خودش عمل جراحی رو انجام میده و ربات‌های دستیار جراح به عنوان دست سوم جراح لنز تصویر برداری رو داخل شکم هدایت و کنترل میکنن و تصویر مورد نیاز از فضای داخلی شکم رو به جراح نشون میدن که جراح بتونه با استفاده از ابزارهایی که در دست داره عمل جراحی رو انجام بده. این گونه ربات ها بیشتر از 1000 تا عمل روی انسان انجام دادن در داخل کشور. در کتب رفرنس جراحی رباتیک در دنیا که به طور خاص در کشور آمریکا هم چاپ میشه، این ربات ایرانی به عنوان یکی از 6 تا ربات که تو دنیا به عنوان دستیار رو انسان کار میکنه معرفی میشه. بعد از اون ما ربات جراح سینا رو داریم که دیگه نه به عنوان یک دستیار بلکه به عنوان یک جراح وارد حوزه جراحی میشه. البته نه به این مفهوم که خودش به خودی خود جراحی انجام بده، خیر، جراحی رو جراح انجام میده. ربات واسطه بین دستان جراح و بدن بیمار میشه. به این ترتیب که اینا دو بخش داره. بخش اول یا کنسول جراحی حرکت دستان جراح رو دریافت میکنه. بخش دوم یا ربات های جراح بر بالین بیمار همون حرکت ها روی بدن بیمار اجرا میکنه. حالا سوال اینه که خب چه مزیتی داره جراحی رو که جراح انجام میده؟ نقش ربات این وسط چیه؟ این سوالی که من الان پاسخ میدم. نقش ربات این وسط اینه که وقتی حرکت های دست جراح رو دریافت میکنه، اولا لرزش ها رو فیلتر میکنه. دوما مقیاس گذاری میکنه. به این ترتیب که اگر جراح دستش رو 1 سانتی متر حرکت داد، ربات جراح داخل بدن بیمار 1 میلی متر حرکت میکنه. یعنی دقت حرکتی 10 برابر میشه، ریزنگری حرکتی 10 برابر میشه. عملا جراح با استفاده از ربات میتونه جراحی را انجام بده که تو مقیاس دست انسان نمیگنجه و میتونه با دقت خیلی زیاد انجام بشه. این مزیت اول. مزیت دوم، ما جراحی هایی رو داریم که آنقدر پیچیده اند که نیاز شکم بیمار رو باز بکنیم و دستان جراح بره داخل شکم بیمار. خب دستان جراح بزرگن، یعنی ما باید یه شکاف 20 سانتی متری 30 سانتی متری شکم ایجاد کنیم. اتفاقی که در جراحی رباتیک میفته، ابزارهای جراحی رباتیک ابزارهای 5 میلیمتری هستن که دقیقاً مشابه دست انسان کار میکنن. یعنی همه درجات آزادی دست انسان و مچ انسان رو تصور بفرمایید تبدیل شده به یه ابزار 5 میلیمتری. به جای اینکه یک شکاف 30 سانتی متری بدیم، دو تا شکاف 5 میلیمتری میدیم و دو تا ابزار میرن داخل. عین دو تا دست جراح اونجوری میتونن کار بکنن و عملای پیچیده رو انجام بدن. مزیت بعدی که این مهمترین مزیت‌ها رو عرض کردم. مزیت‌های بعدی برای خود جراحه. جراح ما باید بالا سر تخت عمل توی پوزیشن غیر ارگونومیک، غیر راحتی بیسته، ساعت‌ها کار بکنه. شما اگر ملاحظه بفرمایید، اکثر جراحان عزیز ما مشکلات ستون فقرات، گردن، دردهای کمری شدید به خاطر ساعت‌های کار طولانی، مشکلات واریز توی پا به خاطر کار کردن در حالت ایستاده داره. با استفاده از این سیستم جراح میتونه پشت کنسول بشینه و کار بکنه در یک شرایط خیلی ارگونومیک روی صندلی و با استفاده از یک سری جویستیک عملش رو انجام بده. علاوه بر اون، جراح وقتی پشت کنسول جراحی میشینه لازم نیست تو خود اتاق عمل باشه، میتونه تو اتاق مجاور باشه یا حتی تو دفتر کار خودش یا حتی یک شهر دیگه که بحث جراحی از راه دور اتفاق میفته. ولی آنچه که اهمیت داره، اگر بحث جراحی روباتیک از راه دور رو بذاریم کنار که ما در شرایط اضطراری فقط بهش میپردازیم، همین که جراح از اتاق عمل بیاد در اتاق کناری بشینه چقدر مزیت داره. مزیت اول اینه که جراح لازم نیست شرایط استریل اتاق عمل رو تحمل بکنه، گازهای بیهوشی که بیمار یک بار تجربه میکنه جراح باید 30 سال تحمل کنه، گاز کربن دی اکسیدی که در این نوع عمل جراحی داخل شکم بیمار دائم تزریق میشه و تو محیط اتاق عمل هست اثبات شده برای جراح آلزایمر میاره، جراح اینو تحمل نمیکنه. و از همه بدتر اشعه ایکس ری که حین عمل عکس برداری میکنه به جراح نمیرسه و عفونت هایی که داخل اتاق عمل از بدن بیمار ممکنه به جراح سرایت بکنه. ما متاسفانه جراحان زیادی رو داریم که حین عمل دستکششون بریده شده و از بیمار HIV یا هپاتیت C بهشون منتقل شده و این اتفاقا دیگه نمیفته و سلامت جراح هم حفظ میشه و در نهایت همه اینها باعث میشه با کاهش خستگی جراح و افزایش دقت عمل کیفیت جراحی برای بیمار بره بالا.
فناوری جراحی روباتیک یک فناوری نوپا و روبروش در عرصه تجهیزات پزشکی محسوب میشه که هنوز هم دوران تکامل خودش رو داره طی میکنه. در نتیجه با وجود فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای که به ویژه در دو دهه اخیر انجام شده، محصولات محدودی به مرحله استفاده بالینی رسیدند. متخصصان توانمند ایرانی همواره ثابت کردند که در مسیر علم پیشرو و پرتلاشند، چنان که با ساخت ربات سینا جهشی بزرگ در علم پزشکی رقم خورد. در واقع ساخت ربات سینا یکی از افتخارات ملی ماست.
متاسفانه بیمارایی داریم که برای اینکه با استفاده از این تکنولوژی جراحی بشن از کشور عزیمت میکنن به کشورهای همسایه. خب این برای ما پذیرفتنی نیست.
از روزهای اولیه که طرح نوشته شد و استارت کارت خورده شد که بخوایم روی این مسئله کار کنیم، خودتون فکر میکردین که موفق بشه؟ فکر میکردین که به اینجا برسیم؟ اصلا در مورد اونا برامون تعریف کنید، گروه رو چطور جمع کردین، چطور روش کار کردین، چقدر طول کشید؟ در مورد این برامون بگید.
خیلی داستان طولانی داره. ببینید سال 82 بود من اون لحظه ای که اولین قدمم رو در بیمارستان امام خمینی از در ورودیش، من اصلا نمیدونستم آیا میتونم وارد این بیمارستان بشم یا الان نگهبان جلوم رو میگیره. ولی یادمه که اون لحظه آرزومون این بود که یه چنین سیستمی رو بسازم و این آرزو رو این 15 سال همیشه تو ذهنم پروروندم. یعنی هر لحظه هر ثانیه باهاش بیدار شدم، باهاش خوابیدم، باهاش زندگی کرد و ایمان داشتم که میشه و شد. طی این 15 سال خیلی مسیر سختی رو ما طی کردیم. تیم ما بارها، من به شما یه جا گفتم ما سه بار مردیم، یعنی تیم 20 نفره ما شد یه نفر، 6 ماه در آزمایشگاه ما بسته شد، 2 مرتبه تیم از اول چیدیم، 2 مرتبه در آزمایشگاه بسته شد. این که میگم مردیم یعنی این که تیم 20 نفرمون همشون مهاجرت کرد، رفتن کانادا، آمریکا، اروپا. 2 مرتبه تیم از اول، 2 مرتبه از اول و بالاخره شد و من ایمان داشتم که میشه و ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه. یعنی تنها عاملی که بتونه جلوی شما بایسته فقط مرگه. یعنی اگه تلاش بکنی چرا نشه مگر اینکه بمیری.
علیرضا میرباقری اون تنها نفری بوده که میمونده و دوباره استارت میزده. چی باعث میشه اینقدر قدرت داشته باشین که بمونین پای این رویا و پای این آرزو و بخواین این رو در ایران به ثمر برسونین؟
واقعیتش انگیزه ای که مردم به من میدادن خیلی مهم بود. یعنی من اولین کارهایی که میکردم، اون ربات دستیار جراح ما سال 85 رفت و اتاق عمل روی یک خانم مسنی آزمایش شد. من اون موقع 25-6 سالم بود. بعد از اینکه ایشون به هوش اومد دست منو گرفت و گفت دستت درد نکنه، یه قطره اشکی از گوشه چشمش اومد. شما شاید باورتون نشه اون قطره اشک منو نگه داشت و این قطره اشک رو ادامه پیدا کرد. یعنی فقط این مورد نبود، بارها و بارها من کمک مردم، حمایت مردم رو دیدم، حمایت مسئولین رو دیدم. میخوام به جوونا بگم دل سرد نشید.